اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 صبح روز جمعه 15 ماه ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. احتمال افزایش سربازان امریکایی در افغانستان، حملات سایبری روسیه در آلمان و دیدار مجوزه با رهبران کشورهای اسلامی در عربستان سعودی توسط ترامپ. نخست تفصیل اخبار. قرار است وزارت دفاع ایالات متحده ظرف یک هفته آینده سفارشات خود را در مورد جنگ در افغانستان به دونالد ترامپ بفرستد. تریسا ویلن، یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک جلسه استماعی مجلس سنای کشورش گفت که بازنگری تغییرات احتمالی در مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان در حال تکمیل شدن است. او گفت که هدف سفارشات وزارت دفاع ایالات متحده به رئیس جمهور ترامپ بیرون آمدن از بنبست جنگ در افغانستان می باشد. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان، حدود 3 ماه پیش خواستار افزایش چند هزار سرباز جدید برای شکستن این بنبست شده بود. مقام های امریکایی می گویند که ممکن 3,000 تا 5,000 سرباز جدید به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان افزود شود. با گفته این مقام ها، بیشترین تعداد سربازان تازه‌نفس خارجی مربیان نظامی و نیروهای هوایی خواهند بود. تا کنون دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در مورد احتمال افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان وضاحت ارائه نکرده است. رئیس آژانس اطلاعات آلمان افراد منتسب به روسیه را به جمهوری مقادیر بزرگ اطلاعات سیاسی طی حملات سایبری متهم کرد و گفت تصمیم درباره این که آیا می‌خواهد از آن اطلاعات در انتخابات ماه سپتامبر آلمان استفاده کند یا خیر مربوط به کرملین است. مسکو هر گونه مشارکت در حملات سایبری در آلمان را رد می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هانس جورج ماسن، رئیس آژانس اطلاعات و امنیت آلمان، گفت مقادیر زیادی از اطلاعات در جریان حمله سایبری ماه می 2015 علیه بوندستاگ یا پارلمان آلمان فدرال جمهوری و به سرقت رفته است که پیشتر گروه هکر روسی APT-28 مسئول انجام آن شناخته شده است. وضعیت 75,000 پناهجوی گیرمانده در یونان، بلغاریا، هنگری و کشورهای غرب حوزه بالکان که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می‌دهد، نگران کننده بوده و ملل متحد هشدار داده است که اکثر آنان به مشکلات روانی مبتلا شده‌اند. صندوق پولی ملل متحد یا یونیسف به گونه ویژه وضعیت زنان و کودکان را نگرانی کننده خوانده که در یونان یا کشورهای بالکان گیر مانده و منتظر پیوستن با خانواده هایشان در سایر کشورهای اتحادیه اروپایی هستند. پس از آن که ترکیه توافقی را با اتحادیه اروپایی به منظور مهار کردن مهاجرت به اروپا امضا و اجرا کرد، اکنون بر اساس گزارش یونیسف طی مراحل اسناد پناهجویان در کشورهای ترانزیت مثل یونان و حوزه بالکان 1 تا 2 سال را در بر می‌گیرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هشدار داد که او آماده است عملیات فرامرزی را علیه تندروان حزب کارگر کردستان و ملیشه‌های اتحاد کردی موسوم به YGP در سوریه و عراق انجام دهد. این هشدارهای اردوغان در حال بیان می شود که واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از همچو اقدامات ترکیه در آن مناطق نیروها جابجا کردند. رئیس جمهور رجب اردوغان مکررن هشدار داده که برای نابودی ملیشه‌های گردی این گروه ها را از بین خواهد برد. این بود اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. Thank you.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما و به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، میپردازیم به گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این بخش، چنانی که شما آگاهی دارین که گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی بعد از تقریبا 20 سال دیروز وارد کابل شد. آقای حکمتیار در محفلی که به استقبال وی در ارگ دیروز برگزار شد گفت که از حکومت فعلی هیچ تقاضایی ندارد و نه هم میخواد در قدرت شریک ساخته شود. با آن هم افزود که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته است اما برخی ملاحظات را در قبال آن دارد. او همچنان گفت که برخی از رسانه ها در افغانستان نشراتی دارد که باید جلوان گرفته شود، اما افزود که مخالف آزادی بیان و رسانه ها نیست. این که مردم در مورد این چهره سیاسی جهادی چی میگویند، نظرات چند تن را تقدیم شما میکنیم.
از روز نازای مدنی هرات، سال جامعه مدنی و حقوق زنان، که میتونم نگرانی بزرگ که آن سر افغانستان برای زنها به دلیلی که صحبت های ابتدایی که نداشتن نشانگر از این بود که ما او آرامش که توقع از او داشتیم در گذشته در آینده با بودن از اینا نخواد داشتیم و همچنین این او دستاورت هایی که زنها در طول 15 سال گذشته با دادن خون و اعتبار و بالاخره شخصیت و هر چیز به دست آوردن و میخواین که پاسداری بکنن، نه آمدن از اینا متاسفانه میتونه که یک سبب بزرگ باشه و مشکلات زنان از سبب برابر بسازه. دقیقا ما جلسات سریال در ایران هم داشتیم و خانم ها نشست های در جامعه مدنی داشتن و نگرانی خود ادراز کردن و همقریب ما کنفرانس های مطبوعاتی هم در این زمینه خواهد داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هاشم مایا هستم، یکی از شهروندان افغانستان. خب هر قدمی که بخاطر صلح برداشته میشه میگن، ما افغان ها بسیار رنج بردن، بسیار تکلیف دیدن، چند سال تقریبا چند سال پایسته در جنگ بودن، چی از نگاه معنوی چی از نگاه مادی بسیار تکلیف دیدن. هر قدمی که برای صلح برداشته میشه نیک است. و این که این سال هفتن به دست افغان ها دیالوگی که یا کارهای که انجام میشه به دست افغان ها بدون مداخله خارجی ها باشه، این از همه بهتر است. یک قدم نیک است این که حکمتیار صاحب تشریف آوردن و برشان خیر مقدم میگیم و امیدوار هستم که آمدنشان برای گسترده شدن صلح و آبادی افغانستان یک فال نیک باشد و چنانچه خودشان گفتن که متحد هستن که برای صلح کار میکنن، برای آبادی مملکت کار میکنن، چنین باشد و بازم خیر مقدم میدون آمدنشان باشد.
من اصلا حساری هستم و با معیسای شهروند بامیان و باشنده افغانستان یا خوب نمیبینیم، فکر نمیکنم که به صلاح مملکت باشه و با آمدن آقای حکمتیار امیدوار هستم البته که صلح بیاید کشور و در این حال اظهار نگرانی میکنیم به خاطر آینده کشور.
من وای سریان هستم، باشنده ولایت کندهار. در مورد آمدن گلبدین حکمتیار باید که بگویم که آمدن گلبدین حکمتیار اغیز زیاد داره بر پروسه صلح، بخاطر که دولت افغانستان زیاد کوشش کرده بود که پروسه صلح کامیاب شد و همراه گروهی بخالدیان گفت صلحشان کامیاب شد و که بالاخره دولت افغانستان توانست همراه گلبدین حکمتیار پروسه صلح به کامیابی به پایان برسه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملاریا سالانه جان ده ها نفر را در افغانستان می گیرد و ده ها هزار نفر دیگر به آن مبتلا می شود. مقامات می گویند که بیشتر کودکان و زنان حامله آسیب پذیر هستند، اما تلاش های وقایوی در ننگرهار در این زمینه جریان دارد. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
مقامات می گویند که این مرض سالانه جان ده ها نفر را می گیرد و سالانه صدها نفر دیگر به این مرض مصاب می شوند. وزارت صحت افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 41 نفر به علت بیماری مالاریا تلف شدند و نزدیک به 400 هزار نفر دیگر مبتلا به این بیماری بودند. مسئولان صحی آمار دقیق قربانیان بیماری مالاریا و افراد مصاب به این بیماری را در ننگرهار روی دست ندارند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که با آمدن عادت کنندگان از کشور پاکستان آمار بیماران مبتلا به مالاریا افزایش یافته است. دکتر کاموال میگوید برای جلوگیری این مرض امسال در 10 ولسوالی تدبیر توزیع پشخانه ها را گرفتند که توزیع آن را آغاز نمودند. رئیس صحت میگوید تا فرا رسیدن ماه رمضان در این 10 ولسوالی به همه مردم پشخانه ها را توزیع میکنند.
ما تقریبا مطابق
پلان دو سال قبل نیز در 14 ولسوالی پشخانه توزیع نموده بودیم و مدت پشخانه ها مدت 3 سال می باشد و امسال هم در 10 ولسوالی پلان توزیع پشخانه ها را داریم که خوشبختانه به شمول یاچین در چندین ولسوالی این توزیع روان است. انشاءالله تا روزه این پشخانه ها را توزیع می کنیم و این 10 ولسوالی و شهر را تحت پوشش قرار می دهیم. شمار زیادی از باشندگان این ولایت، بیشتر باشندگان ولسوالی هایی که به کلینیک ها و لابراتوارها دسترسی ندارند، میگویند از گسترش بیماری مالاریا نگرانند و هرچه عاجل خواهان وقایع آن از جانب دولت هستند. سید سمیع الله باشنده ولسوالی سخرود است.
مریضی مالاریا کس یا مریضی بسیار نگران کننده است و کشنده است. تقاضای ما از وزارت صحت و از صحت عامه است که هرچه عاجلتر ازم چو با واقعیت جلوگیری نماید. ما از بسیار نگران هستیم پشخانه و دوا به مردم توزیع گردد.
بیماری مالاریا از پشه یا نافیل به میان می آید و زمانی که این پشه فرد را بگزد در 28 روز مبتلا به مرض مالاریا می شود. دکتر مسیح الله مسیح در این مورد بیشتر معلوماتی را کرد و از مردم خواست تا برای حذف این نوع پشه اقداماتی را روی دست گیرند.
دا یو میکروبی ناروغه ده بیا که میکروبون روشی
این یک بیماری میکروبی است و در میکروب پشه بنام نافیل است که آن انسان با آن از 14 تا 27 روز مبتلا میگردد. رای خوب وقایه آن دوری از محلات آسیب پذیر و کثافات و استفاده از پشخانه ها است. از آبهای استاده و متوقف باید خود را مسئول داشته باشیم. همیشه از پشخانه ها استفاده کنیم. ادویه مخصوص جلوگیری از پشه ها را در خانه های خود استفاده کنیم. ریاست صحت ولایت ننگرهار برای جلوگیری از وسعات بیماری مالاریا دست به کار شده و در مناطق مختلف برای وقایه آن برنامه‌های آگاهی آمار را اندازی نموده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در همین حال مسئولین صحی غزنی میگویند که برای محو پولیو از شیوه های واکسین قطره‌ای و زرقی در این ولایت استفاده می شود. اما دکتران معالج در غزنی میگویند که یگانه راه جلوگیری از مصاب شدن کودکان به این ویروس تطبیق واکسین قطره‌ای می باشد. ماجبی نگزاد با جزئیات بیشتر از غزنی.
مقامات صحی در ولایت غزنی میگویند که از دو نوع استراتژی به منظور رسیدن به هدف تعیین شده و محو ویروس پولیو در این ولایت استفاده میکنند. دکتر ظاهر شانکمل رئیس اطامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که به همین منظور به شکل روزمره و کمپاین های تطبیق واکسیناسیون اطفال کمتر از 5 سال را تحت پوشش واکسین ضد پولیو قرار میدهند.
ما دو نوع برنامه داریم راجع به پولیو. یک برنامه تطبیق واکسن پولیو به شکل روتین است که تمام اطفال زیر 5 سال باید واکسن شود در مراکز صحی، و یکی هم به شکل کمپین است که کمپین ها باز معمولا سال چندین کمپین ما داریم، به خصوص وقتایی که کدام واقعه در کدام ولایت رخ میده و دو صورت ما کمپین ها را برنامه‌ریزی.
از سوی دیگر دکتر محب الله مسعودی متخصص نوزادان اما به صدای آمریکا میگوید پولیو بیماری است که باعث شخ شدن عضلات به صورت حاد می شود.
اکثرت وقت که باعث فلج اطفال میشن معمولا در بلعوم و مواد غایطه عاملش موجود است و زیادتر وقت یک فلج حاد نرم و شوله به وجود میره پیش اطفال و باعث ضعیفی عضلات که به صورت دوامدار میتونه که باعث فلج عضلات اطفال شود.
به گفته دکتر مسعودی با روی کار شدن واکسین واقعات مثبت پولیو در این ولایت تا حد زیاد کاهش یافته است و از مردم می‌خواهد تا کودکان کمتر از 5 سالشان را واکسین کنند. در همین حال برخی شهروندان غزنی به صدای آمریکا می‌گویند که پولیو یک مرض خطرناک و غیر قابل معالجه می‌باشد که کودکان خردسال بیشتر از دیگران قربانیان می‌شود. سیما گل و زهرا دو تن از شهروندان غزنی.
که یه ویروس باعث از این میشه که مثلا اولادای ما فلج شوه و باعث از این میشه که از آینده خوبی را که اینا پشت برن باز بمانن و از سیر فعالیت های دیگه هم میتونن که به عنوان یک شخص معیوب و معلول در جامعه معرفی شون. وظیفه تمام والدین هر بار که واکسین پشت دروازه هاشون میاد باید اطفال خود را واکسین کنن.
پولیو کیست؟ خودش یک ویروس است که در داخل بدن اطفال شوه، اطفال با همین مشکلات زیاد مواجه میکند که حتی باعث فلج عمدی اطفال میشه. خصوصا همی است که باید تمام مادرها آیدهی سهلنگاری نکند و باید همی طفل خود واکسین کند.
این در حال است که افغانستان، نایجیریا و پاکستان از جمله کشورهایی در جهان میباشد که هنوز هم پولیو از کودکان این کشورها قربانی میگیرد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
وضعیت 75 هزار پناهجوی گیرمانده در یونان، بلغاریا، هنگری و کشورهای غرب حوزه بالکان که اکسیوم آنان را کودکان تشکیل می‌دهند، نگران کننده بوده و ملل متحد هشدار داده است که اکثر آنان به مشکلات روانی مبتلا شدند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکار ما ژیلا ناصری می‌شنوید.
صندوق پولی ملل متحد یا یونسف به گونه ویژه وضعیت زنان و کودکان را نگران کننده خوانده است که در یونان یا کشورهای بالکان گیر مانده و منتظر پیوستن به خانواده هایشان در سایر کشورهای اتحادیه اروپایی هستند. پس از آنکه ترکیه توافق را با اتحادیه اروپایی به منظور مهار کردن مهاجرت به اروپا امضا و اجرا کرد، اکنون بر بنیاد گزارش یونسف طی مراحل اسناد پناهجویان در کشورهای ترانزیت مثل یونان و حوزه بالکان یک تا دو سال را در بر می‌گیرد. افشان خان نماینده کننده ویژه یونسف در اروپا کندی روند پیوستن پناهجویان گیرمانده با خوانده هایشان را زمینه ساز بروز مشکلات روانی و استراب در نزد آنان می‌پندارد. او می‌گوید که ملل متحد برای این دسته پناهجویان خدمات روان درمانی را فراهم می‌کند.
بسیاری از مادران احساس تنهایی می کنند و باور دارند که گیر ماندن و به گونه‌ای به نظر می رسد که امید خود را از دست دادن. این وضعیت تأثیرات ناگوار عاطفی را به اطفالشان انتقال می دهد.
اکثر مادران پناهجو که ماها و سالها در کشورهای ترانزیتی اروپا گیر ماندن احساس یأس و درماندگی کرده و به گفته سوفیا زیپلی وکیل یک نهاد اجتماعی همکار با یونسف وضعیت دشوار روانی مادران بر صحت روانی کودکانشان نیز اثر گذاشته است. سوفیا زلپی وکیل مدافع حقوق اطفال میگوید
ما مادران تنها و اطفال گیرمانده در یونان، صربستان و بلغاریا را مشاهده می نماییم که برای ماها حتی سالها اعضای خانواده خیش را ندیدند و روند پیوستن با خانواده هایشان بسیار و کندی پیش می رود و نتیجه آن نامشخص می باشد و این امر سبب بروز اختلالات عاطفی و اضطراب دوامدار در پناهجویان می شود.
شمار زیاد خانواده های پناهجو از هم جدا و منقسم شدند. به این معنا که پدر یا عضو دیگر خانواده به کشور مقصود رسیده و باقی اعضای خانواده هنوز هم در یونان، بلغاریا، هنگری یا کشورهای حوزه بالکان سرگردان و گیر ماندند. بر اساس آماری که ملل متحد ارائه کرده است، در سال گذشته میلادی حدود 5000 درخواست پیوستن با خانواده از سوی پناهجویان تنها در یونان داده شده است که 700 درخواست آن از سوی کودکان بی سرپرست و بدون همراه بود. از این جمله فقط 1107 درخواست کننده موفق به عزیمت به کشور مقصود و پیوستن به خانواده هایشان شدند. ملل متحد کشورهای اروپایی را ترغیب کرده است تا پروسه پذیرش و طی مراحل درخواست پناهجویان را ساده تر سازد تا خانواده های منقسم شده با هم یک جا شوند. ملل متحد تعهد کرده است که در ضمن عرضه خدمات روانی با ایجاد مراکز آموزشی و حفاظتی کودکان در یونان، بلغاریا، هنگری و کشورهای حوزه بالکان به وضعیت کودکان مهاجر و پناهجو رسیدگی می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سلسله از هشداری‌هایش گفت که او آماده است عملیات فرامرزی را علیه تندروان حزب کارگران کردستان و ملیشه‌های اتحاد کردی سوری یا YPG در سوریه و عراق را اندازی کند. این هشدارها با وجود آن که واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از همچ اقدامات ترکیه در آن منطقه نیرو جابجا کرده است بیان می‌شود. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مکرراً هشدار داده است که برای نابودی ملیشه‌های کردی، گروه مدافعان خلق کردی و شورشان حزب کارگران کردستان از قدرت کار خواهد گرفت. جت‌های جنگی ترکی ماه گذشته منطقه سنگال عراق را مورد حمله قرار دادند که ملیشه‌های کردی سوری و حزب کارگران کردستان هدف بود. انقره ادعا دارد که ملیشه‌های کردی سوری از متحدین کردهای حزب کارگران کردستان است که علیه حکومت آن کشور برای حصول بیشتر حقوق اقلیت‌ها می‌جنگد و سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به مثابه یک سازمان دهشت افغان شناسایی شده است. اما واشنگتن گروه YPG یا ملیشه‌های کردی سوری را یک از نیروهای مهم در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی می‌پندارد. این گروه ملیشه‌های کردی که توسط ایالات متحده حمایت می‌شود، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را علیه دهشت افغانان گروه دولت اسلامی به دست آورده است. همچو پیروزی ها به گفته اتیلا یسلیدا از نهاد مشارکت منابع جهانی، انقره را مجبور می کند که دست به همچو اقدام بزند.
در حال حاضر PKK در پی ایجاد یک کشور جدید است. درک می کنم که کردهای سوری می خواهند تا یک کشور جدید داشته باشند، اما زیرساختهای بشری و یا هم زیربناهای حکومتداری در کنترل گروه های PKK می باشد. سایر گروه های کردی آنقدر قدرت ندارند، اما PKK و ترکیه نمیگذارند که آنان صاحب یک کشور شوند.
نیروهای پیاده و تانک های زرهی ترکیه به طور گسترده در امتداد سرحد در منطقه تحت کنترل YPG یا گروه مدافعان خلق کردی در حال افزایش است. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از اقدام بیشتر نظامی ترکیه علیه این گروه، نیروهای مسلح را در مناطق کردنشین سوریه و عراق در نزدیک سرحد ترکیه مستقر کردند. اما یک مشاور ارشد رئیس جمهور هشدار داد که نیروهای آمریکایی ممکن به گونه غیر عمدی از حملات آینده آسیب ببینند. هالدون سلماستر که یک جنرال متقاعد ترکی هشدار می‌دهد که عملیات فرامرزی خطر بزرگ را در پی دارد.
This would be an adventure. Because Turkey has enough problems within the country.
این وضعیت یک ماجرا خواهد بود، زیرا ترکیه به اندازه کافی در داخل کشور و فراتر از سرحدات مشکلات خود را دارد. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه نظامیان ترکی در سوریه حضور دارند. ترکیه نباید با مقابل شدن با ایالات متحده، روسیه، دمشق و کشورهای غربی یا ایران مشکلات بیشتر را دامنگیر خود سازد. هدف این است که این کشور از قبل خود را به اندازه کافی در انزوا قرار داده است.
تحلیلگران پیشنهاد می کنند که تهدید به استقرار وسیع از نیروهای ترکی در امتداد سرحد عراق و سوریه فقط می تواند یک اقدامی باشد که اردوغان برای به دست آوردن قدرت علیه مسکو و واشنگتن آن را استفاده کند. اما ادن سالن، دیپلمات ارشد پیشین ترکیه که در منطقه ایفای وظیفه کرده است هشدار می‌دهد که حملات هوایی ترکیه در ماه گذشته که متحدین این کشور از آن آگاهی نداشتند از غیر قابل پیش بینی بودن انقره هشدار می‌دهد.
It also gives the signal to the world and to coalition partners that
این حملات همچنان به جهان و شرکای ائتلاف پیامی را می‌رساند که اگر انقره به این باور شود که به انزوا برده می شود، برای بیرون رفت از آن به قدرت نظامی متوسل می گردد و از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد.
و همچنان به این وضعیت قابل غیر پیشبینی باید ملاحظات داخلی را نیز افزود. با شایعات امکان برگزاری انتخابات قبل از وقت، رجب طیب اردوغان تلاش دارد که آرای ملی‌گرایان آن کشور را کسب کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
این درست خواهد بود که گفته شود که طی چند ماه گذشته چشم جهان به اروپای غربی، انتخابات ایالات متحده و 100 روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ متمرکز شده بود. در این حال آنچه که میتواند یک از بدترین بارانهای صحی در جهان باشد، آغاز ویرانی تعدادی از کشورهای آفریقایی خواهد بود. خشکسالی و عدم مسئولیت مواد غذایی ناشی از تنش‌ها از 2 سال است که آفریقا را تحت فشار قرار داده و اکنون در حال تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی است. این گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
خشکسالی در آفریقا باشندگان آن قاره را با مشکل جدی مواجه ساخته است و اکنون قحطی نیز زندگی را در برخی از مناطق آن قاره برای باشندگان آن مشکل ساخته است. سازمان های کمک رسانی در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا در می آورند. مرکسی مرکودا سخنگوی یونسف گفت سوی تغذی در آفریقا به گونه سرسام آور افزایش خواهد یافت.
Acutely malnourished children, we expect there'll be 1.4 million over the course of 2017.
توقع می‌برم که در جریان سال 2017 شمار کودکان مبتلا به سوی تغذی به 1.4 میلیون نفر برسد که از آن جمله 275 هزاران از سوی تغذی حاد رنج خواهند برد. این شدیدترین نوع سوی تغذی است که در تناسب با کولرا، سرخکان و مالاریا 9 مرتبه بیشتر باعث مرگ کودکان خواهد شد.
بیش از 2 سال از خشکسالی و تنش‌ها در تعدادی از کشورهای شرق آفریقا از جمله سومالی، نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی و کینیا بحران را ایجاد کرده است. اما سازمان‌های امدادرسانی می‌گویند که می‌توانند از آن بحران جلوگیری کنند. دیوید بیسلی از برنامه جهانی غذا می‌گوید که انسان‌ها باعث این بحران شدند. The world needs to know the problem, how severe it is. And these are conflicts
that are man-made. Between FAO and World Food Program and other جهان باید بداند که این مشکل چقدر جدی است. این تنش ساخته دست بشر است. در میان سازمان زراعت و غذا، برنامه جهانی غذا و سایر سازمان‌های خیریه، ما قوت، ساختار، ظرفیت لوجستیکی و تکنولوژی را برای انجام این کار در دست داریم. به آنچه که نیاز داریم منابع بیشتر یا پایین بخشیدن تنش‌ها است.
مواد غذایی و اقلام مورد نیاز در اکثر ساحات آسیب دیده از طریق هوا پرتاب می شود. اما مقدار آن خیلی اندک و برای آسیب دیدگان در سومالیا خیلی دیر است که این مواد برسد. حوزه گرازیانو دی سلوا از سازمان جهانی زراعت و غذا می گوید که مردم از قحطی می میرند.
When we declare famine, it's because people are already dying from hunger.
هنگامی که ما قحطی را اعلام می‌کنیم به خاطر است که مردم از گرسنگی در حال مرگ قرار دارند، نه اینکه آنها خواهند مرد. شماری از قبل مردند.
حدود 30 میلیون نفر به کمک‌های غذایی در یمن، سودان جنوبی، نیجریا و سومالیا نیاز دارند، اما برنامه جهانی غذا می‌گوید که آنها فقط امکانات کمک به 8 میلیون نفر را در دست دارند.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیرند.